و این پارازیت رو پلیتیک و این پلیتیک هست ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کنه.
خدا آقا ما نشستیم سر جامون، نه چیزی رو کش میدادیم نه هیچی.
یه دفعه اومدن گفتن شهرام جزائری بعد از 11 سال آزاد شد. گفتیم ای خب به سلامتی. حالا دعوا سر چقدر پول بوده؟
48 میلیون دلار.
48 میلیون دلار. ماشین حساب بده. 48 میلیون دلار. 48 میلیون دلار. 48 میلیون دلار. چقدر زندان بوده؟
11 سال.
11 سال ایشون زندان بوده. 48 میلیون دلار میکنه این سالی. چقدر میکنه سالی؟ 4 میلیون دلار. والا میصرفه، به خدا میصرفه. البته یه عده فوری میان میگن ببین یارو چقدر بول زده که 48 میلیون دلارش به من شما اعلام کردن. حالا حرف دیگه کشور آزادی بیانه، ملت همینجوری بدون سلام ملت حرف میزنن. شما البته یادتون نمیاد موقعی که ما مملکت آقا امام زمان رو از شاه، خدا انباد شما رو بیامرزه، تحویل گرفتیم که سالم برسونیم دست صاحب اصلیش، کل بودجه عمرانی کشور اینقدر نبود. اصلا صاحبش، خود صاحبش طبق اعلام خانواده محترم روز آخرش طبق سند و مدرک 62 میلیون دلار داشته.
جمهوری اسلامی آنچه به باور مردم در تمام این سالیان رسونده اینه که پدر شما با مقادیر فراوانی دارایی و پول از ایران فرار کرد. دقیقا محمد رضا شاه پهلوی چقدر از ایران آورد بیرون؟
آره میگم، شما اگه اون اسناد رو بگ نگاه کنید دقیقا خواهید دونست که در زمان فوتش پدر من حدوداً چه مقدار پولی داشته. حالا میخوای اعلام بکنم حدود 62 میلیون دلار.
حدود 62 میلیون دلار در زمان فوتش داشته. اومد شازده شجاعانه گفت 62 میلیون دلار میلیون پول داشته. تازه شاه مملکت، خدا انباد شما رو بیامرزه، خودش و باباش کلن روی هم 50 سال سطحت کردن. این پول همه دارایش بود. تازه اومد پسرش اومد گفت، نه اینکه بگه مثلا میمپه فلان، نه اینکه بازی در بیاره بگه میمپه گفته که سین چین فلان کرده و اینا، هیچ کم ندونه چه خبره. الان شما در حال حاضر در سال الان کنونی شما جلوی بانک مرکزی یک پنون رو که بغل سطل آشغال واسطه رو به جرم توزیع غیرقانونی لیوان بگیری، موقع دستگیری 62 میلیون دلار فقط تو جیبش پوله. الان ملت کمتر شاید آگاهی دارند.
به ملت برای چی توهین میکنی آقا جان؟ ما آگاه بودیم.
شما آگاه بودین. شما آگاه بودین.
ما آگاه بودیم.
شما آگاه بودین. جدآباد ما آگاه بود. اصلا من آگاه هم.
من آگاه هم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود.
اینجوری شد که شاه، خدا هم باش آمد، پیش بینی کرد که ممکن تکرار شه و اینجوری شد که ملت مملکت رو از کاخ نشینا گرفتن، علل حساب دادن به کوخ نشینا تا ایشالله. حالا در مورد صاحب اصلیش هم بعدن چی، خدا بزرگه. تازه بعد بحث مو پیش اومد و از این حرفا.
یک موی شما بر همه اون کاخ نشین ها و اونهایی که در این انقلاب هیچ فعالیتی نداشتند بلکه کارشکنی هم تا اون اندازه که میتوانستند میکردند، و الان هم هر مقدار که بتوانند می کنند. یک موی شما بر همه اونها ترجیح دارد.
کشور که افتاد دست مستضعفین و کوخ دیگه اصلا قابل قبول نیست برای ما.
قابل قبول نیست برای ما که اداره جامعه در دست ما باشد و باز هم در این مملکت کسی شب گرسنه بخوابد.
و از اون به بعد از همون شب همون جوری که شما میدونید ملت همه از همون شبی که آقای بهشتی اینا رو گفت از اون به بعد دیگه دارن دیگه سیر میخوابن که هیچ اختلاف طبقاتی سطح زندگی هم که شکر خدا از بین رفت، همه کوخ نشینان کوچ کردن رفتن تو کاخ و نه تنها آب و برق را مجانی میکنیم بلکه هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدهیم.
هرچه زودتر به این فاصله جهنمی سطح زندگی در جامعه جمهوری اسلامی ایران پایان بدیم.
پایان دادن دیگه، اختلاف جهنمی که داشت برداشته شد، جریان موی کاخ و کوخ و اینا که حل شد، همه چی داشت خوب پیش میرفت تا یهو یه روز اومدن گفتن
آی دوز
چی شده؟ گفتن
ربابه.
دیگه از اون شب کسی گرسنه نخوابی
ربابه.
تا اینکه این مملکت تا قطعنامه قبول شد
ربابه.
جنگ تموم شد
ربابه.
تا یهو یه روزی اومدن گفتن یک خانومی به اسم
ربابه
امینیان یه شرکت مضاربه‌ای زده 800 میلیون تومان کشیده بالا. ایشون در دادگاه گفت بیگناهه و جایی در دفاع از خودش گفت اگر قوانین اقتصادی کشور سوراخ دارد تقصیر من است. من از حفره های موجود در قانون به صورت قانونی استفاده کردم و جرمی مرتکب نشدم. مردمم که همه سیر، کوخ نشینانم که همه یک کاخ زیر بغلشون بود، تا فهمیدن جمهوری اسلامی سوراخ داره افتادن دنبال سوراخ ها. تا سال 73 یکی رو به جرم پیدا کردن سوراخ، اونم سوراخی به گندگی 123 میلیارد تومان گرفتن. حالا کی بود یارو؟ گفتن
فاضل خداداد.
پرسیدیم کوخ نشین بوده یارو؟ گفتن
نه، ولی با داداش یه کوخ نشین رفیق دوستی رفیق بوده.
چی بوده؟
رفیق بوده، رفیق دوست و رفاقت و آشنایی. آه آشنایی گویا اینا.
خدا نکرده مرتضی رفیق دوست که نمیگی. گفتن
نه، او که مأمور خرید زندان. الان
رفتیم زندان خرید کنیم ببینیم چه خبره. یه دفعه فاضل خداداد اعدام شد. گفتیم پس ریشه فساد و توی مملکت با اعدام از بیخ کندن، ولی نمیدونستیم که به هر حال خداداد بچه بازاری بود و کوخ نشین خودی نبود که استفاده از سوراخ براش بی مشکل باشه. داشتیم عادت میکردیم که به ریال بگیم تومن، یه دفعه دوباره اومدن گفتن
شهرام جزائری.
گفتن این دفعه شهرام جزائری 48 میلیون دلار بلند کرده. آقا یه در رو وصل کردن به کپسول، یه عده کلن رفتن زیر چادر اکسیژن، هی نفس مصنوعی بده، هی دهان به دهان امداد برسون، هی فلان، هی بسار. گفتن آقا اصلا نگران نباشین، گرفتنش. باز گفتیم خدا پدر این نظامو بیامرزه، اینطور با فساد قاطعانه مبارزه میکنه. شهرام جزائری رو انداختن زندان و دوباره کوخ نشینا داشتن شبا سیرشون رو میخوردن.
سیر که... مخابیدن.
چی ببخشید؟
سیر مخابیدن.
کوخ نشینا داشتن سیر میخوابیدن که دوباره اومدن گفتن
این دفعه 3000 میلیارد تومان.
چقدر؟
3000 میلیارد تومان.
چقدر؟
هیچ اعدام شد. اعدام شد.
کی؟
مهافرید خسروی.
مهافرید خسروی هم به جرم اختلاس 3000 میلیارد تومان اعدام شد و ریشه فساد دیگه کلن آقا کوخ نشین شد.
خاوری.
آها، این دفعه خاوری رئیس بانک ملی پشت قضیه بوده که البته سرمور گنده در محله کوخ نشینان اونتاریو از توابع تورنتو کانادا برخوش کاخ زده. خلاصه این دفعه قبل از اینکه ملت بفهمن سوراخ چیه، کجاست، چقدر بزرگ کوچیکه، یواشکی رد شد کانادا یا ردش کردن کانادا.
نفس بگیر راحت.
این وسط تا اومدیم یه نفس بگیریم دوباره اومدن گفتن
بابک زنجانی.
گفتن بابک زنجانی این دفعه به طور کلی پول فروش نفت چند سال مملکت رو برداشته، درم نرفته، همون تو کاخ و کوخ خودش نشسته داره فکر میکنه. گفتیم خب حالا عددش چقده؟
کلفته.
گفتن عددش انقدر کلفته، یه چند تا ریاضیدان دعوت کردن یه دستی به سر گوش محور اعداد بکشن که ایشالله اختلاسای بعدی رو لااقل آدم بتونه به مبنای علم کنونی بشر حداقل رقمش رو بگه. البته من فکر میکنم بابک زنجانی قصدش مایه رو بعد دره قرار بوده پس بده، لابد یه سوء تفاهمی پیش اومده. وزیر نفت
بله یه عده بردن و پولشو ندادن، قرارم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن میخواستن پولم ندن به نظر من.
آقا طرف پول برداشته برای چی پس بده؟ اصلا برای همین پول برمیدارن که پس ندن دیگه مرزوی. حالا چند تا وزیر وکیل میدونستن که داره برمیداره که برگردونه؟ کسی میدونسته؟ اجهی
تا اونجایی که من تو ذهن من سه وزیر بودم، بله سه وزیر با رئیس بانک مرکزی، شاید منظور شما این بوده، بله تحقیق شد.
حالا ان شاءالله از بقیه هم تحقیق میشه، خدا بخواد که این مثلا اعدام میشه، بعدش چند نفر دیگه به جمعیت مهاجر کانادا اضافه میشه، عرضه که تقاضا بیشتر بشه، دست زیاد میشه. مثلا همین سال 92 گفتن که 1.5 میلیارد پول خزانه در زمان امنجا گم شد. از اون طرف نیروی انتظامی هم گفتن که 80 میلیون دلار پول فروش نفت رو واریز نکرده. آخه نیروی انتظامی پول نفت نیروی انتظامی چرا بده به نفت دراغ؟ در آذر 92 هم گفتن که 150 میلیارد دلار پول کشور سرنوش نامعلومه، که 50 تا مثل بابک زنجانی و خداداد و مهافرید و خورشید آفرید و ستاره آفرید و اینا هم تو چنین عددی گم میشه آقا، ولی آب از آب تکون نمیخوره. والا این رقما نه فساد نه سوراخ اقتصادی، اینا که گفتیم و البته خودشون هم گفتن توی رسانه هاشون، فقط اطلاع رسانی میکنن. ما فساد داریم، کوخنشینان فساد میکنن، کوخنشینان خبر رسانی میکنند، ایرادی هم البته ندارد مطبوعات و دیگر، ایرادی هم ندارد، اما دیگر نباید کشفتن قصیارم.
خب البته خبر رسانی شد، مطبوعات دیگران کارهایی کردن، خبر رسانی کردن، ایرادی نداره، اما دیگه نباید خیلی کش بدم قضیه را.
کش که میدن آدم یادش میفته که یه زمانی توی مملکت یه عده صبح واسه کار میرفتن تو کاخ، شبا بالاخره همون دور برا میخوابیدن. الان یه عده صبح واسه کار میرن تو کوخ، شبش میرن تو کاخ میخوابن. مقام معظم روی امروز سه دفعه باید از این ور جهاد اقتصادی رو بند و بساط اعلام کنه، از اون ور هی کوخ نشینا فتنه اقتصادی میکنن.
اصحاب کهف بگو،
اصحاب کهف باز یه 300 سال خواب درست حسابی کردن، یه کمی قیمت ها عوض شد، الان 1000 تومن ببری نونوایی، فرداش با همون 1000 تومنی برای بری که نون بگیری به جرم اختفاء میراث باستانی کشور دستگیرت میکنن. برابرم یه دوره‌ای میخواستن 3-0 از جلوی پولا بردارن، الان باید چند تا 0 از جلوی بابک زنجانی و رفیقاش بردارن، چرا که ثروت ملی رسید دست محرومین و مستضعفان و مشخص شد که نابرد رنج گنج اتفاقا میسر میشود. داستان کاخ نشینان و کوخ نشینان ما در اینجا به پایان نمیرسه، ولی خدا اموات شما را بیامرزد. خدمت شما عرضم که حکومت ایران یکی از وظایف انقلابیش اینه که به جای اینکه برنامه خوب تلویزیونی بسازه تا شما ببینید، تمام کار زندگیشو ول کرده روی برنامه‌های خوب و خدا و عالی و فلانی که بقیه پخش میکنن، پارازیت ول میکنه که شما اونا رو نبینید. در نتیجه شما که خب هر چی مربوط به پارازیت باشه رو میبینید، شما هر چی آقا یارو هر چی روش پارازیت ول کنه رو شما میبینید. در نتیجه شما همه کم کم من نمیدونم خبر چوری بدم به شما واقعا، ولی بچه های پشت صحنه گفتن که بگو دیگه هر جوری هست. برای همین حقیقتش اینه که شما همگی دارین به مرگ تدریجی میمیرین. به خدا ما خبر داشتیم تا الان که شما دارین میمیرین، ولی به روح خودمون نمیاوردیم، به روح شما هم نمیاوردیم، چون اگه میگفتیم همه میگفتن یه رو داره سنگ پارازیت ببخشید پلیتیک خودش رو زینه میزنه، ولی آقا سازمان محیط زیست دیگه خودش اعلام کرد بیا بالا. سازمان محیط زیست اینو بفرما، خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان محیط زیست پارازیت سرطان زاست و باید حذف شود. خدمت شما به خاطر پخش پارازیت شما دارین سرطان میگیرین ملت. من به چجوری میش که طالب شما شاید نگفته، من دارم به شما میگم اینو. همین هفته قبل روزنامه شرق اعلام کرده که معاون سازمان محیط زیست از مرکز ول کردن پارازیت درخواست کرده که جلوی پخش پارازیت رو بگیرن. یعنی تعداد زیادی از شما سرطان میگیرین ملت، چون قراره جلوی دیده شدن برنامه ماهواره گرفته بشه. این یعنی مرگ شما به دلیل تصمیم گیری سیاسی. همه دارن میبینن، یعنی اگه این تصمیم گیری نبود خیلی از شما سرطان نمیگرفت، کشته نمیشدین. اومد خانم وزیر بهداشت، اون آقایی که رفت، اون خانم وزیر بهداشت در سال 91 اومد گفت که طبق مطالعات صورت گرفته هیچ خطری شما رو از لحاظ پارازیت تهدید نمی کند و شما نباید نگران این موضوع باشید. همین، نگران نباشین، سرتون رو بذارین بمیرین همه. چون دو سال بعد از اینکه خانم وزیر گفته پارازیت خطری نداره، معاون محیط زیست همون حکومت، یعنی دولت بعدی آقای سعید متزدی، گفته با توجه به سرطان زا بودن پارازیت ها تصمیم دیگری برای مقابله با تهاجم فرهنگی اتخاذ شد. کسی هم از خانم وزیری که رفت نمیپرسه آقا خانم شما چطوری وقتی میدونستی پارازیت سرطان زاست گفتی نیست؟ فقط این یکی هم نیست، خیلی از شما قبل از اینکه پیر بشین به مرگ غیر طبیعی میمیرین به خاطر اینکه آقای رئیس جمهور سابق تصمیم گرفت بنزین تولید داخل شما، تولید داخل بده شما مصرف کنین. در سال 88 به گفته دکتر ندافی سالانه 3641 نفر از شما فقط به خاطر هوای تهران که ده ها برابر استاندارد آلوده بوده و شما تنفس میکردین مردین. هی خبردار میشیم که آقا پسر عمو دختر خاله شوهر عمه در سن 30 سالگی 40 سالگی 50 سالگی به خاطر مشکل تنفسی مردن. چرا؟ چون دولت بر سر مصرف بنزین غیر استاندارد تصمیم غلط گرفته. عده‌ای از شما به خاطر همین تصمیم غلط کشته شدید. فقط هوای آلوده و پارازیت که نیست، یک سوم شما که هر سال در ایران میمیرید به دلیل بیماری‌های قلبی و عروق میمیرید، یا به خاطر اینکه هنوز رژیم نگرفتند ملت میمیرند، یا به خاطر اینکه رژیم خیلی وقت شما رو گرفته میمیرید میمیرند. همین پارسال دولت 500 هزار تن روغن خوراکی وارد کرده که برای قلب و عروق شما خیلی ضرر داره. والله خدا 500 هزار تن، 5000 و 50000 و اینا نه، 500 تن. یعنی مرگ فقط به خاطر این نیست که صبح تا شب قیافه این نماینده مجلس رو میبینید و مریض میشید، یا آقای احمد خاتمی علم رو خدا صدیقی سخنرانی میکنن با دیدنشون شما ذره ترک میشین. نه، حکومت در نمک غذای شما، چربی غذای شما، هوایی که تنفس میکنی شما، آبی که شما مصرف میکنی حضور فعال داره. غذای شما یعنی رژیم غذایی شما باعث میشه سکته کنید، سرطان بگیرید و دیگه اصلا لازم نیست گلوله سربی چطرق به قلب شما بخوره. همین سربی که در هوای آلوده هست خودش شما رو میکشه راحت. بدبختی اینه که دولت همه اینا رو میدونه و نه تنها میدونه بلکه خودش تصمیم گرفته. اصلا تنها دلیل کشیدن هزار نفر شما به خاطر آلودگی بنزین تصمیم خود دولت بوده. قاتل، دولت قاتل. دولت برای اینکه استقلال کشور حفظ بشه کاری کرد که شما با حفظ استقلال بمیرید و مستقل ترین کشتگان جهان باشید. البته این مرگ و میرهای ناشی از تصمیمات غلط مربوط به زمانیه که توی خونه نشستید. فرض کن شما پاتون از خونه چی بذارید بیرون، بخواید مثلا تو خیابون رانندگی کنید، بخواید با ماشین برید سفر، بخواید برید با هواپیما مسافر. 11% کل مرگ و میر کشور ناشی از تصادفات رانندگیه. توی شهر با موتور بری احتمال مرگ میاد، با اتومبیل بری تو خیابون احتمال تصادف هست، بری تو جاده که هیچ. حتما فکر میکنید که احتمال تصادف رانندگی در همه جای دنیا وجود داره؟ بله، همه جای دنیا تصادف میشه. آمارهای تصادفات جاده ایران 45 برابر کشورهای صنعتی، 2 برابر چین، 3 برابر کره جنوبی و 7 برابر ترکیه است. وقتی مرگ و میر ناشی از تصادفات در ایران از همه جای دنیا بیشتره، همین نشون میده که وضعیت طبیعی نیست. معلومه که در همه جای دنیا تصادف هست، ولی کار دولت اینه که جلوی این تصادفات رو بگیره. ایران الان تنها کشور دنیاست. آقا این خبر جالب، ایران الان تنها کشور دنیاست که رانندگی در حال مستی توش جرم نیست ملت، نیست. یعنی مست بودن به همون اندازه جرمه که رانندگی در حال مستی. در این حالت چطوری میشه جلوی رانندگی در حال مستی رو گرفت؟ یا مثلا همین هواپیمای ایران 140 این یکی که وزیر راه آیه احمدی نژاد گفته بود هیچ خطری نداره و خودش هم سوار شده بود. کلا 6 تا از این هواپیما بود که 5 تاش سقوط کرد. 6 تا بود 5 تاش بوم پوف رفت نیست کشته شدن فلان. یعنی باید ششمی هم سقوط کنه تا آدم بفهمه این هواپیما 100% سقوط میکنه. آقا جان در 8 سال دولت احمدی نژاد 42 سانحه هواپیما اتفاق افتاد، در 8 سال دولت خاتمی 10 سانحه هواپیمایی رخ داد، در 8 سال جنگ 7 سانحه هواپیمایی رخ داد. هوایی رخ داد. علت اصلی سقوط هواپیما در ایران سوء مدیریت، نداشتن ایمنی هواپیما و برنامه‌ریزی غلط، یعنی همه چیزهایی که به دولت مربوط میشه. دولت جمهوری اسلامی شده آقا مثل گودزیلا. والله خدا شده مثل گودزیلا. همینجوری راه میره بم بم اونهای شما رو له میکنه، دستاشو تکون میده، همه کشته میشن، حتی ابراز محبت هم که میخواد بکنه و شما رو بغل کنه، شما به خاطر فشار محبت آمیز دولت یعنی اون گودزیلای گزایی کشته میشین. یعنی الان بین اسرائیل و دولت مسابقه است که کی زودتر جون شما رو بگیره. ما که از ایران اومدیم بیرون خیلی وقت، البته از شما چه پنهون، ما رو که کشتن، شما به فکری به حال خود زیدان گفت صده اردک در میدونم. مهمان هفته شما آقای اریک بلیندرمن است. آقای بلیندرمن وکیل بین المللی حقوق بشر است.
میتونین که بگین که الان چه اتفاقی داره تو عراق میفته؟ در کردستان.
بله، ببینید در حال حاضر وضعیت اینطوریه که متاسفانه با اینکه حملات هوایی نیروهای متلفه ادامه داره، اما نیروهای خلافت اسلامی داعش به پیشروی خودشون به سمت ترکیه و دیگر جاها ادامه میدن.
من میخوام در مورد کوبانی صحبت کنیم اگه میشه.
حتما. کوبانی در یک مایلی ترکیه درست سر مرز قرار داره و نیروهای داعش الان بخشای مختلفی در جنوب غربی یا شرقی، درست به خاطر ندارم، بخشی از شهر رو به اشغال خودشون در آوردن و در حال پاکسازی شبه نظامیان کرد هستن. نیروهایی که خب البته مشغول دفاع از شهر در برابر پیشروی داعش هستن. این خیلی باعث تأسفه که این حوادث نه تنها در برابر دوربینای رسانه‌های جهانی، بلکه در مجاورت نیروی قابل توجهی از ارتش ترکیه مستقر در مرز صورت می‌گیره. این نیروها حتی از گذشتن نیروهای کرد از مرز به خاطر دفاع از کوبانی جلوگیری می‌کنن.
اگه خلافت اسلامی داعش تو منطقه قد علم کنه و برای خودش یه سرزمینی دست و پا کنه مثلا، در این صورت هم آمریکا میبازه، هم ایران، هم ترکیه، هم سوریه، همه میبازن. بنابراین منافع مشترک همه در اینه که این گروه بیرحم رو شکست بدن. درسته؟
کاملا درسته.
چرا پس این نیروهای این کشورها ائتلاف نمی کنن؟ چرا آمریکا برای حل فصل این قضیه ترکیه ایران رو به همکاری دعوت نمی کنه؟
یک نیروهای مؤتلفه الان وجود دارن. درسته. پرزیدنت اوباما اخیرا نماینده ویژه‌ای رو هم برای هماهنگی با نیروهای مؤتلفه در مقابل داعش منصوب کرد. فکر میکنم این ائتلاف از 62 کشور تشکیل شده که ترکیه و تعدادی از کشورهای عرب منطقه مثل امارات، قطر، عربستان و چند کشور دیگه در اون عضویت دارن. مسئله ای که در مدیریت این ائتلاف و در ارتباط با ایران وجود داره اینه که این کشورها منافع متفاوت دارن. فرض کنید نقش ترکیه و ایران را جداگانه نگاه کنید. ترکیه گفته که نمیخواد کوبانی سقوط کنه، اما هر گونه مداخله در کوبانی رو فقط در چارچوب مبارزه برای سرنگونی رژیم اسد میپذیره و نه فقط برای شکست داعش. To be devoted not just towards defeating
IS, but also towards removing Bashar Assad from power.
Exactly.
They're crystal clear on that. Iran, on the other hand, has said the diametrically opposed opposite. We want IS to fall.
در این مورد خیلی واضح موضع گرفتن. از سوی دیگه موضع ایران در جهت کاملا مخالف قرار داره. ایرانی ها میگن میخوان داعش رو شکست بدن، اما در این حال بشار اسد در قدرت بمونه. بنابراین این سیاست های مختلف رو چگونه باید به هم دیگه وضع کنیم؟ معروفه که میگن دشمن دشمن من دوست منه، اما واقعیت به این سادگی نیست. اگه خلافت اسلامی یا همون داعش شکست بخوره، قدم بعدی چیه؟ در حالی که آمریکا و متحدانش سعی دارن نیروهای میانه رو سوری رو از سازماندهی بکنن، ایرانیا در سوریه با نیروهای ویژه گارد ریاست جمهوری به دفاع از بشار اسد مشغولن. این نشون دهنده مشترک بودن منافع نیست، بلکه در واقع نماینگر اهداف متضاده.
من یه سال یه میلیون دلار دارم برات. کی داعش رو به وجود آورد؟
میتونم بگم کی داعش رو به وجود نیاورد.
من نکردم. میدونم تو هم نکردی.
نمیدونم.
پس کی کرده این کار؟ و کی به نفعش که داعش باشه اصلا؟
کشتار به نفع داعشه. از جواب دادم به این سوال تفره میرم که چه کسی داعش رو به وجود آورد، چون خیلی من عصبانی میکنه. دلیلش اینه که تو کوچه و خیابونای خاورمیانه همش این تئوری توتر رو میشنوم که ما میدونیم کی داعش رو به وجود آورده، آمریکا به وجودش آورده.
نبود.
بله، ظاهرا ما عمدن داعش رو به وجود آوردیم تا شهروندان و سربازان ما رو سر ببرن. شاید هم نه، کار رژیم صهیونیستی بود.
اونا هم نبودن؟
با شنیدن این حرفا میخوای سرتو بکوبی تو دیوار. واقعیت اینه که در ابتدا ابوبکر بغدادی، ابو موسی زرقاوی و بسیاری از سنی‌های ناراضی همراه با بعضی از عوامل رژیم بعثی سابق مثل ایزد الدوری و دیگران از اینکه از قدرت سیاسی کنار گذاشته شده بودند خیلی ناراضی بودند و این نتیجه سیاست‌های اعتقاد شده در ایران، عراق، آمریکا و سوریه بود. بنابراین خیلی‌ها در این قضیه مقصر بودند.
Policy decisions that were made by Iran, by Iraq, by the United States, by Syria and all, so there's plenty of blame to go around.
Eric, look, we are
Eric,
sitting
ببین ما اینجا نشستیم توی نیویورک و در رژیم سیاست صحبت میکنیم، ولی در حال حاضر مردم دارند توی کردستان، تو کوبانی جون خودشون رو از دست میدن الان که ما دارم باهات صحبت میکنن. این زندگی آدم هاست، میدونی؟ فکر میکنی چیکار میشه کرد که این کشتار بیرحمانه متوقف بشه همین الان؟
You know, just politics aside,
سیاست
رو بذار. What can actually be
چه کار چه کار میشه انجام داد برای مردم؟
From a personal perspective,
من شخصا دارم به طور روزانه در ارتباط با مهاجرا کار میکنم که خیلی کار غم انگیزیه. همین امروز یه نفر به من تلفن کرد که از فلوجه فرار کرده بود. نه از کوبانی، بلکه در فلوجه که تحت کنترل کامل داعشه. مرز ترکیه بسته است. فکر میکنم مرز رو باید باز کنن تا مهاجرا بتونن وارد شن. فکر میکنم مرز رو باید باز کنن تا بشه نیرو و تجهیزات آورد. من دیدگاه کردها رو میفهمم که اونا نمیخوان نیروهای ترکیه وارد عمل بشن و کوبانی رو اشغال کنن. بسیار خوب. اگه ترک‌ها این کارو نکنن، شبه نظامیان کرد و دیگران باید وارد عمل بشن. اما در هر حال برای دفاع از کوبانی باید از نیروهای زمینی استفاده کرد که قابل توجه باشن.
کی هست اون نیروها؟
من به صراحت بگم که فکر میکنم نیروهای پیشمرگه کرد و دیگران باید وارد عمل بشن. اونا اونجا هستن، اما به خاطر بسته بودن مرز، نیرو و تجهیزات کمکی به اونا نمیرسه و نمیتونن کشته شدگان رو جایگزین کنن.
Somebody has to take the lead from outside.
رهبری رو به عهده بگیره از بیرون، آمریکا یا سازمان ناتو یا ایران. یکی باید بالاخره این کار انجام بده.
شخصا برای من فرقی نمیکنه کدوم طرف پیشگام بشه. من فقط میخوام جلوی این گرفته شه. وارد شدن هر جناح در این مسئله متاسفانه به عوامل ژئوپلیتیک زیادی بستگی داره و این خیلی شرم‌آوره. چون همونطور که شما گفتین مردم دارن جون خودشون رو از دست میدن. اگه من یه سرباز کرد یا ترک یا هر ملیت دیگری بودم، از این یک مایل از مرز ترکیه تا کوبانی میگذشتم و سلاحم رو به سمت اونایی که میخوان دست تجاوز و کشتار بزنن نشونه میگرفتم. چون بر اساس ماده 2 کنوانسیون جلوگیری از کشتار دست جمعی، اقدام به کشتن گروهی از مردم به خاطر مسائل قومی یا مذهبی جنایت محسوب میشه و همه 140 یا 160 کشوری که این کنوانسیون امضا کردن قانونن موظفن از این کشتار جلوگیری کنن. بر اساس این کنوانسیون انجام حملات هوایی قانونیه و ترکانی اگه بخوان میتونن از مرز بگذرن و از کوبانی دفاع کنن و در نهایت میشه جنایتکاران رو به سزای اعمالشون رسوند.
I think it provides legal justification for airstrikes. I think it would provide legal justification for Turkey to walk across that border if they wished. And it provides legal justification to ultimately hold these people accountable for the crimes they've committed.
برنامه ما در اینجا پایان میرسه. خیلی ممنونم از اینکه تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر این برنامه است، این هم آدرس فیسبوک. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. هوای بغل دستی تو آقا خانم ملت آقا داشته باش دیگه، چون آدم اینا که خبرهای خوبی